در ساعت 15 شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرصاد قاسم فرار از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی وضع می‌کند. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه نشست ویژه‌ای برای حل بحران پناهجویان برگزار کردند. و ترکیه میگوید پکاکا دو سرباز و یک پلیس را در دیاربکر کشتند. کاخ سفید اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوبه کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرده است. طرح تحریم تازه آمریکا شامل مسدود کردن اموال و دارایی‌ها، محرومیت از دریافت ویزا، خودداری از امضای قراردادهای دولتی با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و نقض حقوق بشر در این کشور است. تحریم‌های تازه آمریکا در واکنش به پرتاب یک موشک دوربرد کره شمالی است که دو هفته پیش پرتاب شد. شورای امنیت سازمان ملل پرتاب این موشک را محکوم کرده است. از سوی دیگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه اعلام کرد کشورش قصد دارد ماهواره‌های بیشتری به فضا بفرستد و این کار را از اهداف استراتژیک پیونگیانگ نامید. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند این ماهواره‌ها پوششی برای آزمایش موشک‌های بالستیک توسط پیونگیانگ است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا اعلام کرده رهبران اروپایی و ترکیه در اوایل ماه مارس حدود 10 روز دیگر نشست ویژه‌ای برای بررسی راه‌های مقابله با بحران پناهجویان برگزار خواهند کرد. آقای تاسک در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه و در پایان نخستین روز نشست دو روزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورهای شرکت کننده بر طرح اقدام مشترکی با ترکیه توافق کردند. کشورهای اروپای مرکزی که مخالف پذیرفتن پناهجویانند روز چهارشنبه اعلام کردند محدودیت‌های بیشتری در حوزه شنگن اعمال خواهند کرد مگر آنکه ترکیه سیاستش را در قبال پناهجویان تغییر دهد. اتحادیه اروپا پیشتر متعهد شده بود حدود 3 میلیارد دلار به ترکیه بپردازد تا در خاک خود پناهجویان را اسکان دهد، اما ترکیه میگوید این مبلغ به آن کشور پرداخت نشده و ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا روز جمعه دو سرباز ترکیه و یک پلیس را در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز در شهر دیاربکر از دو ماه پیش حکومت نظامی برقرار است. روز چهارشنبه هم حمله به اتوبوسی عامل کارکنان ارتش ترکیه در آنکارا موجب مرگ 28 تن شد. دولت ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه و ترکیه و دولت بشار اسد را مسئول انفجار در آنکارا می‌داند. پکاکا و PYD حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این اتهام را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرده بود. ترکیه میگوید YPG یا یگانهای مدافع خلق از سوی پکاکا حمایت می‌شود و پیشروی آنها به نقاط مرزی ترکیه با سوریه غیر قابل قبول است. YPG شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه یا PYD است. شبه نظامیان پکاکا ده هاست علیه ترکیه می جنگند. در حالی که مدت زیادی از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نگذشته، با این حال ایران اقدام به خرید و یا تکمیل روند دریافت چند قلم تسلیحات کرده که در میان آنها میتوان به سامانه موشکی 300 و اخیراً چند فروند جنگنده از روسیه اشاره کرد. این اقدام ایران گرچه نقض برجام نیست، ولی نقض آشکار قطعنامه‌ای سازمان ملل شمرده شده است. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
دولت باراک اوباما اعلام کرد که تصمیم روسیه برای فروش جت‌های جنگی به ایران به معنای نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران خواهد بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 29 بهمن ماه اظهارات مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره را بازتاب داده است که تاکید می‌کند فروش جنگنده‌های سوخوی 30 به ایران باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. به گفته وی ایالات متحده این مسئله را با روسیه در میان خواهد گذاشت، اما 6 کشوری که در مذاکرات اتمی با ایران حضور داشتند میباید کاملا از این ممنوعیت‌ها آگاه باشند. به تازگی وزیر دفاع ایران از مذاکره با روسیه برای خرید جنگنده‌های سوخوی 30 خبر داده است. به گفته حسین دهقان، مذاکرات هم اکنون به سمت انعقاد قرارداد رفته و ایران تمایل دارد در جریان تولید این جنگنده‌ها نیز مشارکت داشته باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید دارد از آنجا که سازمان ملل متحد سوخو را به عنوان یک هواپیمای جنگی می‌شناسد، فروش آن به ایران پیشاپیش مستلزم آن است که شورای امنیت به آن مجوز بدهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، درباره تحریم‌های جهانی مربوط به فروش تسلیحات به ایران و راهکارهایی که پیش روی ایران و روسیه برای مقابله با آنها وجود دارد، معتقد است
قطعنامه قبلی 1929 که خرید 7 قلم تسلیحات رو برای ایران ممنوع میکرد، از جمله توپ و تانک و سیستم های راداری و جنگنده ها، این ها بعد از برجام و قطعنامه 2231 یه مقدار تغییر کرده، مشمول ممنوعیت نشده، مشمول محدودیت شده. یعنی ایران برای خرید هر کدوم از این اقلام باید مجوز شورای امنیت رو بگیره، این نیست که ممنوع کامل شده باشه. ولی خب ما میبینیم که ظرف همین مدت گذشته ایران هم بحث مربوط به آزمایش موشکیش رو انجام داده که خب به نوعی آمریکایی‌ها میگفتن نقض برجام نیست ولی نقض قطعنامه است. در این حال مسئله خرید 300 از روسیه مطرح شده، اون هم باید قاعدتا مجوز می‌گرفته. راجع به نقض قطعنامه 2231 حقیقتش اینه که مقدار ابهام وجود داره که اگر نقض بشه و این مسئله تسلیحات و موشک هم در این قطعنامه است نه در برجام، اگر این نقض بشه معلوم نیست که چه کار بکنن و چه جوری شورای امنیت راجبش تصمیم بگیره. ضمن اینکه خب ایران با توجه به آزمایش موشکیش این حرفا قسمت ریسک میکنه که نقض بکنه. در مورد روسیه به نظر میاد که شاید مطمئنه که اگر کار به اونجا بکشه که برن از شورای امنیت هم مجوز بخوان بگیرن، بتونن بگیرن و کسی نتونه این رو وتو بکنه. با همه این احوال خب آمریکایی‌ها در یک موضع دشواری قرار گرفتن، با توجه به فشاری که اسرائیل، جمهوری‌خواها، همه اینها دارن میارن، دولت اوباما هم باید پاسخگو باشه. به نظر میاد سر یک دوگانگی موضع‌گیری در برجام و قطعنامه 2231 دارن هر دو طرف مانور میدن بدون این که به لحاظ سیاسی واقعا بخوان مسئله اجرای برجام رو با مواجه بکنند یا این مسئله که پیش میاد به شکست کامل دوباره بکشونه اون اجرای برجام رو.
با توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران لغو شده است، اما تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی آن به ترتیب تا 5 سال و 8 سال دیگر باقی خواهد ماند. با این حال، مقامات نظامی ایران می‌گویند که توافق اتمی تأثیری در برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی ندارد و تهران به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره این برنامه‌ها عمل نمی‌کند. مشخص نیست جمهوری اسلامی چه تعداد جنگنده سوخوی 30 از روسیه خریداری خواهد کرد و انتقال این هواپیماها به تهران چه زمانی ممکن می شود. وزیر دفاع ایران در روزهای اخیر سفری به مسکو داشت که گفته می شد یکی از موضوعات این سفر خرید سوخوی 30 از روسیه است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه‌ام.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
اصلاح طلبان میخواهند چهرهای کمتر شناخته شده خود را تا پیش از انتخابات به مردم معرفی کنند و از سوی دیگر اصولگرایان هم اصلاح طلبان را به همسویی با برخی دولت‌های خارجی متهم می‌کنند. آن هم به این بهانه که برخی از آنان از مردم خواستند تا به آقایان جنتی یزدی و مصباح یزدی رأی ندهند. بنیامین صدر در گزارشی که آماده کرده به موضوعات مطرح شده در دو همایش دیروز اصلاح طلبان و اصولگرایان پرداخته است.
دیروز و در نخستین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در ایران، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان همایش‌هایی را برگزار کردند. برخی از نامزدهای اصلاح طلب در همایشی که گرد همایی فراگیر اصلاح طلبان نامیده شد، خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. همچنین بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شرکت کنندگان در گرد همایی اصلاح طلبان در تهران با شعارهای رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را خواستار شدند. از دیگر سو اصولگرایان هم بیکار ننشستند و همایشی با عنوان همایش بزرگ بصیرت افزایی و روشنگری انتخابات را در شهر ری برگزار کردند. در این همایش غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، گفت که اصولگرایان باید در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به یک لیست واحد رأی دهند. این در شرایطی است که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان را اغلب چهره‌های کمتر شناخته شده تشکیل می‌دهند. با این اوصاف به سراغ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم و از او پرسیدم که آیا اصلاح طلبان می‌توانند در این مدت مردم را ترغیب کنند که به چهره‌های جوان‌تر و کمتر شناخته شده رأی دهند. مجید محمدی:
من فکر نمی‌کنم گذاشتن نام این گونه افراد در فهرست از سر ناچکاری بوده و نه از سر انتخاب، چون همه میدونن که شناخته شده بودن بالاخص در شهرهای بزرگ که روابط خویشاوندی و قبیلگی خیلی قوی نیست مؤثر هست و افراد عمدتاً بر اساس شهرت افراد رأی میدن. اتفاقا شورای نگهبان به همین دلیل چهره های شناخته شده اصلاح طلبان رو قلع و قمع کرد.
از دیگر سو و پس از آن که بسیاری از اصلاح طلبان خواستاران شدند که مردم به سه نامزد مجلس خبرگان، یعنی آقایان احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی رأی ندهند، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و اقتدارگرایان روز گذشته با انتشار مطالب مختلف گفتند که مجلس خبرگان فاقد آقایان جنتی، یزدی و مصباح یزدی مجلس خبرگان انگلیسی است. برخی از اصلاح طلبان از این ستن با عنوان مثلث جیم یاد می‌کنند. در این باره از مجید محمدی می‌پرسم که حمله اصولگرایان به مخالفان رأی دادن به آقایان یزدی، جنتی و مصباح یزدی و انتساب آنان به کشورهای بیگانه تا چه اندازه برای مردم باورپذیر است و می‌تواند اصولگرایان و اقتدارگراها را برای رسیدن به هدف خود یاری کند. مجید محمدی:
قبلا هم از این تاکتیک استفاده کردند و این تاکتیک موثر بوده. این گونه مانورها به نفع اقتدارگرایان هست، چون جناح اقتدارگرا عمدتاً روی رأی دهندگان نسبتاً ثابت خودش حساب میکنه. اینها جمعیت اندکی هستند اما مشارکتشون در انتخابات همیشه بالا بوده. اصولاً اقتدارگراها مشارکت بالا رو نمیخوان جمعیت انبوهی رأی بدن، بلکه میخوان وفاداران به حکومت در انتخابات شرکت کنند و به فهرست‌های تایید شده توسط ائتلاف رأی بدن و این هم در انتخابات‌های مختلف تجربه شده که این گونه تاکتیک ها مؤثر واقع میشه.
محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، روز چهارشنبه وعده داده بود که اگر نماینده مجلس شود، موضوع رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان مطالبه جدی جوانان پیگیری میکند. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از روزهای پایانی بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه همچنان در حبس خانگی به سر میبرند.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
<تص-> بر ساعت 15:15 هستیم و من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. پیش از اینکه این بخش رو به پایان ببرم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دست از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر ما بگذارند اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم از instagram.com/radiofarda. سپاس که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.